رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. میلاد با سعادت مولا الکونین، امام الجن والانس، امام المتقین، امام الموحدین، امام العارفین، امیر مؤمنان اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به محضر مقدس امام زمان علیه الصلاه و السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله یه روزی همه ما در چنین ایامی در نجف اشرف کنار مسجع مطهر و بزرگوار باشیم و فیض لازم و کامل و اکمل رو ببریم انشالله، و از خداوند بزرگ میطلبیم که دست ما رو از دامان پر مهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا در قبر برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید و از شفاعت اون حضرت ما رو محروم مفرماید انشالله، و تا آخرین لحظات عمرمون ما رو شیعه و محب اون حضرت قرار داده و با ولایت اون حضرت هم محشور بفرماید انشالله. از اون صلواتایی که من و شما هیچی هدیه نداریم به امیرالمومنین بخوایم بدیم، هرچی هدیه از اون حضرت به ما میده، ولی روز پدر هست برای پدرها خودتون چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن و عزیزان دیگه، و برای پدر این امت که فرمود پیغمبر انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم، پدر همه این امت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، و پیغمبر برای این دو پدر بزرگوار روز پدر هم که هست از اون صلواتای خیلی خیلی جانانه دو تاشو برای پیغمبر امیرالمومنین هدیه روز پدر بفرستید. در بحث علم غیب، خب امشب میخوام که این بحث مرتازها رو که مجبور شدیم در بحث علم غیب به اینها رجوع بکنیم و پرونده اینا رو بشکافیم، یک کالبد شکافی بکنیم، یک نتیجه بگیریم که بعدها وقتی که ما در علم غیب میخوایم صحبت بکنیم کسی بهمون اعتراض نکنه و سوال نکنه که آقا مرتازها پس چی میگی شما، کیا هستن، چه کردن، چیکار میکنن، اینا رو ما جواب داده باشیم. در بحث مرتضی یک داستانهایی رو که واقعی بود و کتابهایی که در این زمینه البته خیلی خیلی کم بود، شاید یک کتاب ما حالا آوردیم معرفی کردیم، به شما نوشته شده بود که کسایی که با چشم خودشون به هندوستان رفتن مواردی رو دیدن اونا رو توضیح دادیم. بعد یک گفتیم که باید اینا رو کاراشون رو تحلیل بکنیم. من خواهش میکنم این جلسه چون جلسه آخر راجع به این قضیه مرتضی هاست و ما جلسه بعد چون 20 بهمن هست تعطیل هستیم، کلن کلاس تعطیل هستن، مجلسی نخواهیم داشت، انشالله هفته بعدش که مبعث هست انشالله جلسه خواهیم داشت، من اینجا باید این بحث رو ببندم که دیگه چیزی تو این زمینه تو ذهنها نباشه، چون هفته بعدم تعطیلیم، هفته بعدش که ما هستیم حالا به عرض می‌رسیم که مبحث جدیدمون تو این زمینه تو علم غیب چیه. خوب دقت بکنید که ما در تحلیلی بر ریاضت مرتضان و امثال این مرتضان که کارهای مثل اونو انجام میدن، منهای حق بازهای اینها، رمالها، شیادان، کف بازا، شعبده بازا، اینها که این کارها رو میکنن، منهای اونها یه تحلیلی ارائه کردیم در پنج بند، یعنی پنج بندشو گفتیم. بند ششم چون دیگه حال نمیخواییم تکرار کنیم چون اینا تو سایت هست، رو تلگرام هست، ایتا و سروش اینا هست، هر کی بخواد میتونه بگیره و استفاده بکنه، و عرض به خدمتتون این که مشکلی نداره تو این زمین. با خب یه صلواتی بفرستی تو خانوما نیست میکروفون. به نظرم حکمون کرده باشن،
رژیم صهیونیستی حکمون کرده. هم یه خود اینجوری ها مشهور هم میشیم بد نی؟ آره. یه صلوات دیگه بفرستی؟ یا اینکه ما بحث اجنه رو داریم میکنیم، برادران جنی دارن، یه خودش سربسر موز عید هم هست، سربسر ما میذارن. یه صلوات هم برای برادران جنی مؤمن و شیعه امیرالمؤمنین و خواهرانشون بفرستی. بله، در پنج بند این رو عرض کردیم که هر کی خواست الان مراجعه میکنه اون تکرار نکنه. ششمین بند این رو میخوایم بگیم که عارفان ریاضت کش واقعی، یعنی کسانی که تو این دنیا ریاضت میکشن، تهذیب نفس میکنن، مخالفت با هوای نفس میکنن، فقط برای رضای خدای تعالی. اینها بدون اجازه، اینا خیلی مهمه داریم میگیم، ما به چشم ساده میاد میشنریم ولی خیلی مهم، بدون اجازه و رضایت الهی اینا دست به کاری نمیزنن. اینا مال اینا. اما مرتاضها و امثال هم اینا اصلا به خواست خدا کاری ندارن، همونطوری که عرض کردیم برخواسته بر اساس خواست ابلیس و جنیان کافر، نه مسلمونشون، و نفس خودشون کار میکنن. اینا حسب خواست خودشون کار میکنن. تفاوت بین عارفان ریاضت کش واقعی، این که میگه واقعی یعنی از غیر واقعی، عارفا رو ما از اول بس اصلا جدا کردیم، گفتیم عرفای اصطلاحی داریم، عرفای واقعی ده. تفاوتشون اینه که حالا گفتیم. این 6 تا 7م کارهای خالق خارق العاده از طریق شرعی و یا غیر شرعی، همونطوری که گفته شد اثبات مرتبه و مقام برای شخص نیست. چرا نیست؟ یعنی شما بگی که آقا من یک دورهایی دیدم استادی ته کردیم، چه استادی داشتیم به ما اینها رو یاد داده که مثلا رو آب را بریم، رو هوا پرواز کنیم، تیل عرض کنیم، اینا کارهای مهمیه، خیلی کارهای مهمیه، ولی مرتبه برای کسی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اگه شما بگی مرتبه میشود و مقام میشود، بلافاصله مخالف شما به شما میگه که مرتاضها هم همین چی؟ مقامو دارن، پس اونا هم مقام با معصومین شما هستن، هم مقام با عرفای واقعی شما هست. ولذا از اول شما ببینید که اینا مرتبه و مقام نیست. مرتبه و مقام همونطوری که عرض کردیم، اینو به یاد داشته باشین چون این بحث داره بحث میشه عبودیت پروردگار. بلکه در این زمینه کاملتر عمل کنه، اون قربش بیشتره، تقربش بیشتر. اینها چیه پس؟ اینها دسترنج، نتیجه کاره، یک پاداش برای مؤمنین واقعی موقتی تو این دنیا، برای مرتاضها و امثالهم یه پاداش کامل هست تو این دنیا، فقط همین ولا غیر. این هم 7. 8. عارفان واقعی در رأسشون پیامبران و امامان و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با معجزات خودشون، یعنی اونها معجزه میکردن که این کار مرتاضها هم که شما میبینی و شرح ما خیلی مختصر و مفید دادیم از وقایع اینها، اصلا اونها انقدر برنامهشون وسیع هست که ما بهش میگیم معجزه. معجزه تعریف خاص خودشو که داره که هم تو جذبات مؤسسه هم تو سی دی های سخنرانی بارها و بارها تعریف کردیم، تو همین بحث هم تعریف مختصری کردیم اوایل بحث، دیگه تکرار نمی‌کنیم. معجزه چیزی است که اصلا این کار مرتاضی در نزد معجزه یک مثلا قطره از یک اقیانوس هست، قطره از اقیانوس. و یک تفاوت هایی داره که حالا اونها رو من گذاشتم آخر بس، انشالله براتون تو چند دقیقه میگم که اونم قابل توجه. این معجزاتی که پیامبران، 124,000 پیغمبر، ائمه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینها انجام میدادن، یادتون باشه 100% اینها اهداف خاصی رو دنبال میکردن. یادتون باشه هیچ پیغمبر، هیچ امام و حتی صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، هیچ کدومشون حتی 1% برای منافع شخصی و شهرت و معروفیت پا پوز دادن، هیچ کدوم در طول عمرشون معجزه انجام ندادن و اصولا نمیتونن این کار رو بکنن. چرا؟ برای اینکه معجزه به اذن الله باید رضایت 100% خداوند باشه و رضایت 100% خداوند زمانی هست که اینها رضایتشون در رضایت خداوند متعال حل شده باشه و ذوب شده باشه و یکی شده باشه، که اینا هم همینطوره. اینها هیچ کاری رو نمی کنن و ما تشاؤون بقیهش هم شما بخونین، الا ان یشاء الله، فقط خدا راضی باشون کنن جان. ولی زا اینا از اول تا آخر یک اهداف خاصی رو دنبال میکنن با معجزاتشون. اهداف خاص چیه؟ این هدفهای خاصی که دنبال میکنن، مهمترینش، سرلوحه همه اهداف خاصی که اینا دنبال میکنن، اگر گفتید چی هست؟ هدایت بندگان. دوم چی هست؟ ازدیاد ایمان. یادتون باشه وقتی اصحاب کهف رو خداوند متعال یه تعدادی رو برگزید، اینها رفتن و در غاری مخفی شدند و اون جریان پیش اومد، بعد 300 سال حداقل 300 سال گذشت بعد اینا اومدن، نه تنها هدفی که دنبال میشد عده زیادی از مردم، اینها ایمانشون ضعیف شده بود به حضرت عیسی علیه السلام، به خود خدای تعالی رفته بودن دنبال انحراف، دنبال صلیب و اینا. خداوند این موقعیت رو پیش آورد، اینها ایمانشون تقویت شد، دوباره برگشتن به سمت توحید. عده‌ای که باید برمیگشتن، عده‌ای که از اول نمیخواستن برگردن، که هیچ بر نگشتن، 100 سال دیگه هم میشد بر نمیگشتن. پس یک هدف از معجزه چیه؟ با من تکرار بفهمید چون خیلی مهمه، هدایت بنده. دو، یه جاهایی هم هست که برای ازدیاد ایمان، ایمان ها ضعیف شده، معجزه صورت میگیره. خب اینم 8 تا 9، چون این حالا 9 آنچنان ارتباطی به اصل تحلیل نداره، ولی برای اینکه بدونید که اصلا مسیر این ریاضت چگونه است، به چه صورتی که اول هم عرض کردیم، مرحوم آیت الله سید علی قاضی رحمت الله علیه ایشون خودش فرموده، از ایشون نقل شده که هر کرامت، مقام و کشفی که من دارم، که حالا ما مکاشفه رو توضیح میدیم، احضار روح رو توضیح میدیم، شهود رو توضیح میدیم برای شما که اینا پروندهش بسته بشه، چیزی نمونه برای محتوای علم غیبمون که بحثش رو میخوایم ببریم جلو به یاری خدا. ایشون میفهمودن که هر کرامت، مقام و کشفی که من دارم و هر چی که برام حاصل شده از دو طریق بوده. یکی توجه به قرآن کریم. توجه به قرآن کریم یادتون باشه شامل دو تا الف و ب میشه. الفش اینه که هر روز شما قرآن بخون، هر روز، هر روز قرآن خوندن ترک نشه. یه جز نتونستی، دو تا حز نتونستی، یه حز نتونستی، یک سوره بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام 50 تا آیه هر روز یا هر شب حداقل انسان بخونه، این الفش. بش گاهگداری به تفسیر آیات مراجعه بکنی، ببینی که آیات چی میفرماید. این خیلی تأثیر روحانی رو انسان داره و ما غافلیم از این قضیه. ایشون میفرمودن یکی توجه به قرآن کریم که الف و بش رو عرض کردم خدمتتون، دیگری توسل به امام حسین علیه السلام، یعنی اصلا برنامه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصلا یک چیز فوق‌العاده‌ای در کنار هست که توسل به اون حضرت، اشریختن بر اون حضرت، روزه خوندن بر اون حضرت، روزه گوش کردن بر اون حضرت، اینها اصلا یک ویژگی‌ها و خواصی دارد که هم تو این دنیا شامل حال انسان میشه، هم در قبر، هم در برزخ، هم در قیامت. ایشون هم می‌فهمودن ما از این دو طریق رسیدن، در حالی که شما میدونید ریاضت مرتازین به چی هست؟ به توهین کردن به دین، به مقدسات دین واقعی که اسلام باشه. اصلا اونا با این کلنگ، یعنی کلنگ این رو میزنن، افتتاح میکنن، میرن جلو. غیر از این میکنن به این مقامات و مراتبی که دارن نمیرسن. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی خط کنید تا من عرض کنم. یه داستانی هم از آیت الله شهابادی ما برای شما نقل کردیم که ایشون نقل میکرد که خودم با یکی از گروهی که یک خادم امام رضا، رئیس خادمای امام رضا زمان شاه بود، ما رفتیم هندوستان پیش یکی از مرتضی و اون قضیه رو من برای شما گفتم که گفت دیدیم که این نجاست آورد جلوش و شروع کرد نجاست رو خوردن و این اون داستان رو گفت. آخر سر خادمه اعتراض کرد و به خادمه گفت آقا خوردن این نجاست بالاتر یا خوردن اموال امام رضا؟ اینو مرتضی گفت. یه تحلیلی هم بر این بکنیم، دقت بکنید، این خیلی جالبه، یاد بگیری تحلیل کردن تا تو مسائل اجتماعی، اخلاقی، سیاسی که ما متاسفانه تحلیلگر در مسائل سیاسی بسیار کم داریم. تحلیل‌های عبدوخیاری زیاد داریم، تا دلایل روی این سایت ها نگاه کنید یک تحلیل‌های عبدوخیاری هست به دهد نمیخوره، ولی تحلیلگرهای واقعی و خوب کم داریم. دقت بکنید، خود تحلیل کردن اصلا یاد بگیرید. هی من اصرار دارم که ما تحلیل داریم نوشتیم میکنیم، من که تحلیل کردن یاد بگیرید. آقا این مرتضی اونجا بوده، خادمه با این گروه آیت الله شاهبادی هم بوده، پسر آیت الله شاهبادی بزرگ رفتن، مرتضی نجاست می‌خورده، برگشته به اینا گفته که آقا، به خادمه گفته که آقا این نجاست ها خوردنش بدتره و یا اموال امام رضا این نجستر و پستر و کثیف‌تره یا خوردن اموال امام رضا، یه همچین حرفی زده. اینو یه تحلیلی بکنیم، دقت بکنید به این تحلیل. خب اینجا شیطان برای این مرتاز خبر میاره، چون میدونید شیاطین که در رأسشون ابلیس هست همه جا پخش. فرق شیاطین با انسان‌ها چیه؟ شیاطین سعه، حالا شما بهش بگو وسعت پروازی اینها، پروازی که میگیم نه حالا بال بزنن، وسعت پروازی یعنی وسعت فعالیتشون، زمینه فعالیت، وسعت پروازیشون، سعه کاری اینها ده ها برابر انسان هاست. این یادتون نره، ما فقط رو زمین میتونیم کار بکنیم، بخوایم بریم باید با هواپیما برون رو هوا و اونم تازه حالا با سلام و صلوات، اگه هواپیما ایرانی باشه که مال 20 سال پیش باشه و اینا هم خریده باشن و داستانی پیدا بکنیم و با آیت الکرسی باید بخونیم و هر چی تعویضات و حرز امام جواد و حرز امام موسی بن جعفر رو این مش ببند اون مش ببند، خلاصه بریم رو هوا. ولی ببینید شیاطین تقریبا منهای چند تا آسمان، چون اینا قدرت داشتن که چند تا آسمان بالا برن، از زمان بعثت پیغمبر که انشالله هفته دیگه نه هفته بعدش بعثت پیغمبر 27 رجب هست، زنده باشیم همه اون ببینیم انشالله، بعثت پیغمبر اینها محروم شدن، اینا تا یکی دو تا سه تا آسمون بیشتر دیگه نمیتونن برن. خبرها رو جمع میکنن، تو سوره جن هم نوشته، اونجا تفسیر سوره جن رو قشنگ بخونید، تو تفسیر المیزان نمونه، اونجا آیت الله مکارم حفظه الله اونجا خیلی زحمت کشتن تفسیر نمونه، اونجا نوشته آقا تو سه تا آسمون اینا میتونن برن بالا، مثلا دو تا سه تا، خبرها رو جمع میکنن میارن میدن. شیطان برای مرتاز خبر میاد، مرتاز اصلا تالا امام رضا نیامده، خادم امام رضا نمیدونه کی، مشهد نمیدونه کجاست، ابلیس براش خبر میاره که این خادم اینجا یه لفت و لیسی چی کرده، هپل هپایی چی نترسین کرده، هپل هپا تو جمهوری اسلامی یه چیزی کردن، اصلا ما گذر کردیم از این برنامه رفتیم جلو، الان هپل هپا کرده، یه لفت و لیسی کرده. او خبرشو میاره، برای چی؟ برای مرتاز این خبر رو میاره، از گذشته این خادم خبر میده، چند تا نتیجه میخواد ابلیس اینجا بگیره، برای کار خودش داره زحمت میکشه مرتاز، برای او نباید مرتاز و پشتشو خالی بکنه، که هم خادم رو شرمندش بکنه و هم مقام مرتاز رو به رخ خادم بکشه. دقت بکنید، تا شاگرد ابلیس جلوی شیعه اهل بیت کم چی نیاره. دقت بکنید، این داره این کار که اینا جذب ابلیس داره این کار میکنه که همه جذب او بشن، باید زحمت داره میکشه. از طرفی مرتاز به مقام پوشالی که ابلیس بشه تو این دنیاست، اونم محدودیتش رو همه رو ذکر کردیم، دلش چی بشه؟ دلش خوش باشه، دلش گرم بشه، امیدوار باشه، بدون ابلیس پشتش هست. اینا رو آیه قرآن هم داریم، حالا آیاتش این جلسه ممکنه من نتونم بخونم، میذارم تو جلسه بعد اگر زنده بودیم، هفته بعد که تعطیل، هفته بعدش انشالله اگه بودیم اونجا براتون میخونم. این شماره یک این تحلیل که خیلی مهمه. دومین مطلب بنده از این تحلیل این قضیه آیت الله شاهبادی که تعریف کرده بود ایشون، اینو عرض می‌خوایم بکنیم که چه بسا خداوند متعال از مسیر این مرتاض یک هشداری جدی رو میخواد به کی بده؟ به من بگی؟ به خادم میخواد بده. چرا میخواد خدای تعالی این هشدار رو به خادم بده؟ کی میتونه بگه؟ کی میتونه بگه؟ اینو چون آیه قرآن هم داریم، حدیث هم زیاد داریم. اگر خداوند بنده ای رو دوست نداشته باشه، یادتون باشه، به خودش واگزارش میکنه، افسارش هم میذاره رو کول خودش، اگه داره پول در میاره به همه ملائکه دستور میده، این حدیث داریم، که راهشو باز کنید هر چی میتونه در بیاره. فلان دنبال مرد، دنبال زنه، زن دنبال مردای اجنبی و نامحرم، مثلا میگه راهشو باز بذاریم. امرو میره یه بند خدا یه وقت بر ما بود همچی میکنم، گفت آقا من دست رو هر کی میذارم به من نه نمیگه. یعنی اینو تعریف میکرد، آدم هرزهی بود، میگو یعنی من میرم تو خیابون هم به هم ماشنا میارم، هر کی جلو پا هر کی وایستم سوار ماشین رو میشم. نه، من بهش یه روز یه هشداری دادم، گفتم تو نماز میخونی؟ گاره. گفتم روزه میگیری؟ گاره. گفتم این کار رو نکن، چون خدا افسارت رو کولت انداخته، از خدا بخواه افسارت رو بردار بگیره دست خودش. رو کولت منظور همینی که داری میگی، تو پول، تو شهوت، تو مسائل دیگر معصیت، هر چی میخواد باشه. هپل هپل کردن بیت المال، شما همچین گفت چه اینا قدرتی دارن، پسره نشسته همچی میکنه، ما میریم دست میزنیم بیت المال رو میخوریم، کسی زورش ما نمیرسه، باندمون قویه، نه رهبر نه رئیس جمهوریش کی حریف ما نمیشه، ما ژنمون فرق میکنه. ژن تو احمق فرق نمیکنه، خدا مسیر تو باگشته که برو تو نافت که چی، تو زانود برو تو بیت المال، ولی دیگه در نمیای از توش، دیگه با تو کاری نداره. اینو هم آیه قرآن داریم، هم روایات متعدد و بسیار داریم. ولی ظاهر هر وقتی دید که در معصیت، خدای نکرده شما اهل عفا نیستید، داریم اگر میگیم، ما میگیم اگه خاله من مردود میشد کی؟ دایی من. حالا که نشده، اگر داریم میگیم، اگر یه روزی دیدید خدای نکرده در معصیت راهتون بازه، اصلا هیچ صدمه بهتون رسه، یه عدسه نمی کنین، شما نشستی خونه از چون که من مریض بشم، خدای این صدام یه دونه سلفه نمی کنه و نکردم واقعا تا آخرین روزش، این مکرون رو نمیدونم نتانیاهو و اینا یه دونه سرما نمیخورن، یه عدسه نم. مسیر معصیت باز، اصلا آیه قرآن شما همهشون آیه رو حفظید، انما نملی لهم لیزدادو اسم، و همون اصلا مهلتشون میدیم که گناهشون رو هرچی میتونن زیاد کن، هپل هپا کنید، بر بخولید خودروها رو، برین بعد مروت صاحب رو ببینیم چی میشه، بخولید هم سکه ها رو، بره دلار ها رو، بره هرچی میتونید هم بالا بکن. ولی این بالاخره فرمود انما نملی، یعنی مهلت میدیم، نملی یعنی مهلت، لیزداد اسم، اون یکی توی جای دیگه هی اینو میفوشه به اون تبدیل میکنه، به اون میشه واجباتش ادا نمیکنه فلان، اینا رو میاره ما مهلا راه ها رو بهش، این خیال میکنه که راستی بدهی نداره به خدا، به مردم فلان، وگرنه خدا راهش باز نمیکنه. نه، این هشداره، خیلی بدگیر افتادی، اگه دیدید توی معصیت دارید پیش میرید، هیچ کی جلوتارتون نیست، خودتون وایسید یهو ترمز دستی رو بکشید، بشینید زودی فکر کنید، بگید آه ویلا داره یه بلایی به سرم میاد، که اون مسئله که بزرگترهای مجلس بلدن داستانشو، میگفت داشت یه جا چی میزد اینا، گفت این صداش دوزه، گفت چی میشه، گفت صداش که دمه، گفت فردا صبح در میاد، همه داستانشو شنید. این میشه اونجوری، بشینید زود ترمز دستی رو بکشید، افسار نباید از دست خدای تعالی خارج بشه، اگرم خدا انداخت رو کول ما باید التماسش بکنیم که آقا کول ما باید بگی دست خودت، افسار ما رو رو کولمون ننداز، لا تکلنی الا نفسی، بقیهش بگی طرفت عین ابد، این حواستون جمع شه. اینجا هشدار جدی میخواد به خادم بده، چی میخواد بگه؟ خادم بالاخره ببین مسلمونه، شیعه است، نفهمی کرده، جهالت کرده، بیخ گوش امام رضا رفته دست کرده تو اموال آستان قدس، خورده حالا برده هر کاری کرده، ما که نمیدونیم که، ولی زحمت کشیده، شیطان گولش زده، خداوند میخواد از طریق این مرتاض، هنوز چون افسار خادم رو کول خودش ننداخته، میخواد یه هشداری بهش چی بده، این هشدار بشه، این تحلیل شماره دو ماست. این امیدوار به شفاعت امام رضا صرف اونجا داره کار میکنه دیگه. خودم حالا اومده یه جهالتی کرده، نفهمی کرده، اگر ادامه داد دیگه خداوند رهاش میکنه، میشه نملی له. اگر ادامه نداد همین معلومه یه بارش بوده، دوبارش بوده. این هشدار بهش میده که دست از این عمل کثیف، یعنی دست درازی به اموال امام هشتم برداره. این توجهات خداوند بارها و بارها به اولیای خودش میداد. حالا پله 90 ببینید، یه 90 100 تا پله است، توجه به من داشته باشید، 100 تا پله است. از این 100 پله ببینید، یکی در پله 10، یکی 20، یکی 30، یکی 50، این چی میگیره؟ تذکر میگیره. مرحوم آش مرتضای زاهد و من تو همین کتاب دعایی که نوشتم اونجا براتون واقعش رو توضیح دادم، بخوانید اون رو، تحلیلش هم نوشتم. اما این تیکش اینجا خیلی جالبه. آش مرتضای زاهد همین بچه خیابون سیروس بود، کوچه حمام گلشن. الان هم نوه هاش یکی دوتاش هستن، حالا عرض خدمت من زندن هنوز اونجا، حالا اونجا نمازم مسجد نماز میخونه. یکیش همین آقای جاودان، خدا حفظش کنه، انشالله بیمارم از خدا شفاشون بده، نوه ایشون. ایشون یه وقت من نوشتم اونجا داستانشون، میگه بالا میره سید اسماعیل همه رفتیم نرفتیم برین، امامزاده بسیار مجربیست، یه امامزاده مظلومی هم هست، خیلی بهتر از، حالا این حرفی که میدن همه صحیح نیست، امامی خیلی بهتر از امامزاده صالح حاجت میده. اتفاقا اونجا رو خیلی خرج میکنن، به قول اینجا امامزاده حضرت اسماعیل کسی نمیاد مثلا، ولی امامزاده مجرد. من هر وقت خیلی کارم گیر کرده رفتم اونجا، این نظری برای امامزاده کردم، کارم درست. دقت بکنید، این میره برای همین پشت بون، پشت بون امامزاده، ایشون میره هر روز یه رات عاشورا میخونه. خب ما اونجا داستانش نقد کردیم، میگه که آقا من یه روزی هم که این زیارت عاشورا خیلی رفت خونده، برای اینکه به این مقام برسه زیارت عاشورا چی نخونده، برای ثواب زیارت عاشورا پاداشی که داده میشه رفته خونده، ارادتشو به امام حسین برسه، نیتش این بوده. ولی یهو یه روز میگه که من زیارت که تموم کردم اومدم بیام پایین، دیدم که حیات امامزاده با پشتبون یکی شد، یعنی من میتونم راحت پام بذارم روی حیات، بیام داخل حیات، داخل حیات. این گوش بدید، میخوام اون تیکره که اینجا برای خادم امام رضا گفتیم نتیجه بگیم. میگه من دیدم این حالته، میگه یه لحظه رفتم تو این فکر که اگر پامو بذارم الان بیام تو حیات، اینایی که تو حیاتان چی میکنن؟ شیخ مرتضی چجوری اومدی تو حیات؟ از پشتمون اومدی؟ میریزن و لباسای منو مثلا پاره میکنن، که مردم اول لباسا رو پاره میکنن، پاره میکنن و نه چیکار میکنن و حالا نه به لباسا چیکار دارن این کارا. بعدش هم این میشه یه شهرتی میشه برام، بعد که شروع میکنن کتاب نوشتن، 4 تا چاخانم بهش اضافه میکنن و انتشارات داره، بعد پول در بیاره و کار نداره. این میگه من فکر کردم دیدم که اگر پامو بذارم برم پایین این مسائلو داره، منم اصلا ببینید اینه، من اصلا دنبال این حرفو از اول چی نبودم. میگه گفتم خدایا من اینو نمیخوام، رفتم دوباره همون پله های امامزاده، پله های پیچی داره پشتمون میان پایین، حالا نمیدونم درستش کرده باشم، گفتم همون پله ها اومدم پایین. ولی ببینید خدا در مرتبه چندم، اون خادم مرتبه چندم، ببینید چجوری بهش خدا هشدار میده، به آشیخ مرتضی چجوری هشدار میده، اینو خواهش میکنم حفظ بکنید. هشدار به یکی از اولیاء خودش در حد بالا، یعنی در حد ما نیست، در حد بالا، مرتبه بالا، مثلا پله 78 از این 90 صد مثلا. میگه که این فکر عاشق مرتضی بود، تو ذهن خودش بود، شاید این فکر آزارش بده. چجوری آزارش میده این فکر؟ که شیخ مرتضی به یه جاهایی چی رسیدی بالاخره، این فکر آزارش بده، اذیتش کنه، قلقلکش بده، یا عاشق مرتضی یا یه جورایی بشه که خیلی ها شدن. خب این میگه من اومدم و برم مسجد. ببینید هشدار خدا به ولیش چجوری، گفت تورای مسجد دیدم که یه پیرزنه اساسن اون قوزم در آورده، اومد جلو همش گفت حاج آقا سلام علیکم، اون حاج آقا وایساد تو کوچه همون ظاهره همون گلشن هم بودش، گفت سلام علیکم بفرمایید، ما در چی میگه هاش فهمینا؟ گفت آقا من می‌خواستم خصوصی صحبت کنم. گفت بگو مادرم اینجا لو عفوت بسن، اومد یه کنارمون اونا وایسن. گفت من راستش داشتم زیارت عاشورا میخوندم بالا پشتبون خونمون، یهو دیدم پشتبون با کوچه یکی شده، دیگه نیاز نداره پله ها برم پایین. خواستم ببینم این چه حالیه، من باید چیکار بکنم. گفتم خدایا من اینا رو نمیخوام و اینا، من زیارت خوندم برای امام حسین، میخوام ارادتم صاحب بشه، الان باید چیکار کنم، تکلیف من چیه؟ عاشق مرزا گفت آقا برو دنبال کارت مادر جان، ما تکلیف خودمون رو فهمیدیم که این مرتبه و مقام چی ها نیست. به این پیرزن هم خدا داده دیگه، لازمی پیرزن زاهد باشه. به ما میگفتن عاشق مرزا زاهد، این پیرزن معمولی با قوزش نمازش هم تو سوراش بخونه شاید 8 تام غلط مثلا داشته باشه. اینا به همچین مرتبه ای چی؟ این هشدار خداست که عاشق مرتضا اینها مقام و مرتبه چی نیست، یا قلقلکت ندهد. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب پس نتیجه‌ای که از این تحلیل شماره 2 می‌گیریم اینه که اگر بنده ای رو خداوند بهش عنایت داشته باشه و مورد نظر باشد همیشه این بخواد برای معصیت بره سنگی جلو پاش میندازه، برای کارهای خوب بخواد دچار عجب و غرور و تکبر بشه، یه جوری خدا قیچیش میکنه. یعنی وسط را نباید آدم ناراحت بشه، یهو یه جای یه جوری میکنه، یهو یه بچه کوچیک میاد مثلا خدای نکرده مثلا یه اهانتی بهش میکنه، مثلا یه بچه کوچیک میاد، بچه مثلا یهو یه چیز ازش میپرسی و این نمیتونه جواب بده، این نباید بگه که خدای ما رو کنف کرد. یه چیزی هست، زودی نگهش دار تو ذهنه، یه چیزی هست، اون چیزه رو باید بگردیم پیدا کنیم، دقت بکنیم. این مطلب دوم که خیلی جای صحبت داره، من چون امشب میخوایم جمعش بکنیم بحثو نمیتونم زیادتر از این بگم. مسئله سوم مسئله تجسم اعماله در این قضیه آیت الله شاهبادی. شما دقت بکنید ببینید که مرتضی به خادم امام رضا میگه خوردن این نجاست کثیف‌تره یا اموال امام رضا. اینجا یه مطلبی هم مرتضی اینا رو که نمیفهمه که، مرتضی که درس اسلام نخونده که، اما خدا داره به زبون این از طریق زبون این، خود ابلیس داره اینو چی میکنه خبر رو بهش داده، ولی خدا یه جوری داره راهبری میکنه که خادمه چی رو بفهمه، بفهمه که ای خادم امام رضا اگه رفتی مال آستان قدس و مال امام رضا رو خوردی، این خوردنش از اول تا آخر برای تو آتیشه، از این نجاست بهتره. یعنی یه روزی میرسه که تو میگی بقیهاشو شما میتونید بگی، کاش من به جای این آتش و اینا چی خورده بودم، نجاست خورده و اینو نمیخوردم، این اموال نمیخوردم. و مسئله تجسم اعمال در کافی بهار الانوار، اینها احادیث متعددش اومده، یک کتابم خوشبختانه چاپ کردیم از مرحوم استاد نیکو سبت که تو خود مؤسسه هست، حتما بگیرید بخونید، قیمتش هم قیمت سابقه اتفاقا، هنو عوضش نکردم، بگیرید بخونید. مسئله تجسم اعمال که خوردن اموال بیت المال تجسمش چیه، بگیرید بخونید، چون اون خیلی جالب. پس اینو میگیم که مسئله تجسم اعمال یکی از مسائل مهم اسلامی است که اگر بدونیم مترادف گناهی که انجام میدهیم چیست و اگر این گناه بنا بود تجسم پیدا کند به چه چیزی تبدیل میشد، یا هرگز یا بسیار ما کمتر گناه میکردیم، چون میدونستیم نتیجه این گناه تبدیل به چی میشه، این گناهی که ما میکنیم تبدیل به چی میشه. اینجا خوردن اموال بیت المال، خوردن اموال امام معصوم بدون اجازه اون امام مساوی با خوردن نجاسته. در سوره حجرات ببین قرآن چجوری به شما بیان کرده، شما به من بگید قرآن غیبت کردن و تجسمش، تجسم عینی غیبت رو چجوری برای شما مثال زده، میگه مساویه با چیه؟ مساویه با خوردن گوشت مرده است، آدم مرده است، این میشه همون تجسم عمل غیبت. ببینید اونجا مثالش زده، تو روایات هم که متعدد، خیلی جالبه، تو میزان رکمه همه اینا جمع کرده مرحوم آقای رشعری، میتونید رجوع بکنید، این خیلی جالبه. ببین پس اینا ریشه داره، مستند داریم صحبت میکنیم، تجسم غیبت این مساویس با خوردن گوشت مرده. شما میگه آقا چجوری میشه، میگه روز قیامت طرفو میان آقا میگه آقا بیاین گوشت اینا چیزو اینا بگی بخور مثلا، یا تو برزخ بهش میگن این کارو بکن مثلا، که این بدونه که چی کار کرد. پس هرگاه بدانیم که در هنگام غیبت داریم گوشت مرده را گاز میزنیم و میخوریم، اگر اینو بدونیم این کار را چی؟ بله آقایون؟ خانوما چی؟ نمی کنی. نخواهیم کرد این کار. اینم سه تا تهدید. چهاردهم، خوردن نجاست توسط مرتاض دستور شیطانه. خود این نجاسته که مرتاض میخوره که ماها فکرش هم نمیتونیم بکنیم، این چیه؟ این دستور ابلیس، شیطان. برای چی این کار شیطان میکنه تو این تهدید؟ برای اینکه بدون شاگرد و مریدش، یعنی چرا این دستور رو بهش میده؟ برای اینکه بدون مرید و شاگرد او که این مرتاض هست، انقدر خوب جذبش شده که هر کاری رو شیطان بگه دیگه او چیکار میکنه؟ انجام میده. که کمترینش خوردن نجاسته. یعنی وقتی میبینی که این کار رو کرد، مسلما کارهای دیگر دیگه به مراتب اولا انجام خواهد داد. در این مواقع وقتی انسان گناهان بزرگ رو انجام داد، دیگر از انجام گناهان کوچک هیچ گونه ترس و حیایی چی؟ بله؟ نداره. تموم میشه. ما باید مواظب باشیم مثل مرتضی گرفتار ابلیس نشیم، تو دامش نیفتیم. این چند تا تحلیلی که من گفتم نیازه که اینجا برای شما بگم و شما داشته باشید. حالا یه تیکه بحث کوچیک میمونه که بعدش انشالله یه مداهی هم داشته باشیم، برای امروز مولودخانی هم داشته باشیم، انشالله به فیض اکمل ما رو برسونن. من این چند دقیقه رو برای شما بگم و بحث رو امروز جمع بکنم. چون روز میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، این موضوع رو میخوام بگم که تفاوت امامان و پیامبران با مرتاضان از نظر کاری که انجام میدن چیه؟ تفاوت پیامبران و امامان با مرتاضان از نظر کاری که انجام میدن چیه؟ این رو دقت داشته باشید چون آخرای بحثه. مرتاضها نتیجه ریاضت خودشون رو فقط در دنیا میبینن، در آخرت اگر توبه نکنن از دنیا برن مستقیم وارد دوزخ برزخی و سپس وارد دوزخ قیامتی میشن، به سرعت هم داخل دوزخ میشن بدون هیچ حساب و کتاب، اینجوری مستقیم میرن داخل دوزخ و هیچ شافعی هم نخواهند داشت چون بدون توبه از دنیا رفتن، شیطان رو پرستیدن. در واقع نتیجه کار اونها هم دنیویه، اون هم یا به خاطر شهرت یا پول یا چیزای دیگه است. این مال مرتضی. لکن پیغمبران و امامان اولا فقط و فقط به اذن الله کار انجام میدن، ثانیا کار اونها هم نتیجه دنیایی داره که دوتوشو الف و ب گفتیم. چی بود یکیش؟ هدایت مردم. دومی چی؟ ازدیاد ایمان. هم نتیجه دنیایی داره که این، هم نتیجه آخرتی. نتیجه دنیاییشو که عرض کردیم، نتیجه آخرتیش پاداش‌های غیر قابل تصور برای ایشان اونجا موجود هست. حالا دقت بکنید که این رو هم عرض بکنیم، یه تیکهشو میذاریم انشالله برای اون دو هفته بعد که چون هفته بعد تعطیل هست، چون روز میلاد امیرالمومنین سلام الله علیه هست، میخوایم در این جهت صحبت بکنیم که خود ائمه، خود پیغمبران در جهت رفاه دنیایی خودشون چرا از این معجزات استفاده نکردن، چرا از این مقام و مرتبه‌ای که داشتن استفاده نکردن، و چرا به شیعیانشونم از این مسائل دنیوی استفاده نمیکنن، به اونهام خیر اینجوری برسونن بهشون. میخوام بگیم چرا اینجوری بوده، چرا ائمه این کار میکردن. در جواب باید بگیم که اونها اصلاً در باره آخرت فقط و فقط دنیا رو به عنوان یک مزرعه میدونن، یعنی اینکه کسی بیاد تو دنیا کار کنه فقط برای آخرتش، نه از دنیا بخواد بهره بگیره برای دنیا. اونها فرمولشون اینه. این مطلب آخر من، چون دارم ساعت رو نگاه میکنم، مداهمونم تشریف آوردن، بسیار، من ساعت رو دارم نگاه میکنم، وقت این بزرگوار رو هم نگیریم. ببینید، این رو میگم چون روز میلاد امیرالمومنین. شما برید همه دنیا رو هم بگردید، دنیا که هیچ، همه آسمون ها رو هم ما اگه قدرت داشتیم میگشتیم، مانند امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر فردی رو اینچنین نمیتوانستیم و نمیتوانیم پیدا بکنیم. شعرهای یه وقتی شعرهایی میگن، حالا زیاد هستش اینا، یه وقتی شعرهایی یه خطی هست خیلی معانی توشه. این شعره رو شما دقت کردین که تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیرالمومنین است. شما ببینید یک فرد اینجوری که خیلی قدرت داره، یعنی خداوند خواسته یک قدرت، نمیخوام بگیم نامحدود نامتناهی، بعدا محدود و متناهی رو یه بار دیگه هم تعریف خواهیم. یه قدرتی که اصلا بعد از خدای تعالی غیر از قدرت الهی قدرت مافوق بشره، که اینو فقط پیغمبر خاتم داشته، 12 امام و صدیقه طاهره داشته، بعدم انبیا داشتن اینا. ببینید اینا با این قدرت ها فقط چقدر زاهدن و چگونه دارن اینها رو کجا خرج میکنن، چجوری خرج میکنن. خوب به من توجه بکن، خواهش میکنم آخر بحث حواستون جمع بشین، برای روز میلاد امیرالمومنین دارم برای شما تعریف میکنم. روز دیگه بود نمیوردم تعریف کنم چون نمیخورد بهش. ببینید چجوریه، دیگه هم تحلیلش نمیکنم، الان دارم فقط حرفاشو میزنم. ببینید چقدر زاهدانه برخورد میکنن با این قضیه، با قضیه دنیا، و چگونه استفاده ازش میبرن. یک اپسیلون، یک مولکول، یک ذره اتم، نه کمتر نه بیشتر، فقط موازی با رضایت خدا، مساوی با رضایت خدا، هیچی دیگه توش نیست. مشارق الانوار، مدینت المعاجز، مشارق الانوار هم جلد 3 صفحه 17، معذرت میخوام، مشارق الانوار صفحه 173 چون یه جلد بیشتر نیست، مدینت المعاجز جلد اولش صفحه 431 حدیث 291 این رو نقل کرده، این روایت. خیلی حرفا توشه، اگر وقت مداح محترم رو هم میگیرم عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبیم. عرض به خدمتتون که ایشون هم انشالله این جلسه امیرالمومنین سلام الله علیه هست، اسم اون حضرت عبادت، از اون حضرت بگیم عبادت، از اون حضرت بشنویم عبادت. ببینید از عمار ابن یاسر که ما بهش میگیم عمار یاسر سلام الله علیه، یار غار امام امیرالمومنین سلام الله علیه، میگه روزی خدمت مولایم امیرالمومنین شرفیاب شدم. این آخر کارش نیست، این اوایل کارش. در چهره من افسردگی و دلتنگی مشاهده کرد، از علت آن سوال فرمود، گفت اما چته گرفته ای، همچین روبرانیسی چته؟ عرض کردم آقا راستشو بخوای یه بدهی بالا آوردن، قرض بالا آوردن، طلبکارم هر رو داره میاد در خونه طلبشو میخوام، منم ندارم بدم چیکار بکنم. گفت تا اینو گفتم حضرت امیر سلام الله علیه اشاره کرد به یه سنگی که رو زمین افتاده بود، گو این سنگ رو وردار برو بدهی تو بده. حالا ببینید میگم اوایل کار عمار، چون عمار آخر سرش با این در پله تقریبا نزدیکای 90 بود، این حالا پله مثلا 30-40 عمار. میگه عمار گفتش که آقا این سنگ که آقا ارزش نداره، من سنگو چند بفروشم؟ خب چه دردی، کی میخواد من سنگو بفروشم بدهیمو بدم؟ مثلا ما داریم میگه دلت خوش آقا جون، چه حرفی میزنی؟ حضرت فهمودن که این اینجاشو دقت بکنید، این کار انبیا و امامان، کار امام اول ما چجوریه. ببین ما واقعا امیرالمومنین نمیشناسیم، باید از همین امشب بریم دنبال کتابایی که راجع به حضرت بخونیم، واقعا بخونیم، این کارو بکنیم، حتما بکنیم. گفت حضرت فرمودن که خدا را به واسطه من، یعنی بگو خدایا به حق امیرالمومنین بخوان تا او را برایت به طلا تبدیل کن. عمار میگه که من خدا رو به اسم امیرالمومنین خوندم، سنگو برام طلا کرد، سنگ رو برداشتم، خدا عجب چیز خوبی شد. بعد حضرت به من فرمود که اینجا قابل توجهه، ببین اینا به دنیا این ندارن که ما بریم دنبال طلا، کشف معادن طلا، ببین به اندازه که کارا راه بیفته از دنیا برای آخرتمون استفاده کنیم. حضرت زودی به من فرمود به مقداری که احتیاج داری از آن بگیر، چون سنگ رو بلند که سنگ طلا شد، یه سنگ اینقدری طلا شد. حضرت فرمود به مقداری که احتیاج داری ازش بگیر. میگه من عرض کردم، حالا اگه ماها ایرانی‌ها بودیم که میگفتیم آقا این که نصف شدنی نیست، ما کاری نداریم، الان بعد من برم خونه منتظرم بچه‌ها، خدا نگهدارت باشه. اما خب این مثل ما نبود، برگشت گفتش که آقا این انعطاف پذیر نیست، نرم نیست که من اینو بخوام بشکافمش، اکیکی اتوش وردارم برم چی کنم. میگه حضرت به من فرمود یا ضعیف الیقین، ای کم باور، خدا را دوباره به واسطه من بخوان تا نرم گردم. حالا شما اینو میری جای تعریف میکنم، شما اینا چی آقا میگی، اینا درست نیست، زد خود قرآن هر کی خون برای شما، شما زدی قرآن این آیه رو بخون که آهن در دست کدوم پیغمبر نرم شد؟ حضرت داوود هست. و علنا له الحدید، علنا یعنی نرم کردیم ما براش. میگه که ای کم باور، خدا رو دوباره به واسطه من بخون تا نرم کردم. همانا به برکت نام من، اینا خیلی مهم، همانا به برکت نام من آهن برای داوود نرم گردی. یا الله، میگه اون الله مصطفی سلام، یعنی میگه حضرت داوود هم وقتی میخواست این نرم بشه به اسم من توسل پیدا کرده، آهنه رو نرمش کرده. بعد میگه عمار میگه خدا رو به اسم اون حضرت خوندم، اون طلاه نرم شد، به مقدار نیازم ازش برداشتم، بقیه رو نگه داشتم. دیدم امیرالمومنین به من فرمود دوباره عمار خدا را به اسم من بخوان تا باقی مانده طلا به شکل اول خود یعنی سنگ در آید. یعنی ما به این چیزا احتیاجی چی؟ نداریم. ما مقداری که تو گفتی میخوان کارت را بیفته بره بره، ما دنبال چیز دیگری هستیم، ما دنبال بهشتیم. یه خودرو بریم فلان کنیم بخوریم هپل هپل کنیم، اموال امام رضا و این خودروها رو طلاها رو دلارا رو بخور، آخرش که چی؟ آخرش که میمیری. ما دنبال بهشت. این انشالله بماند. عرض به خدمتتون این که خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین، به حق امیرالمؤمنین که مولای همه ماست، ما این افتخار رو داریم که اگرم شیعه اون حضرت نتونستیم باشیم، لااقل محب 100% اون حضرت هستیم و در این حرفی نیست. خدا را قسم میدیم به حق اون حضرت که همه گرفتاری های این جمع، خانوم ها، آقایون، خاندان اهل بیتشون، خاندان اهل بیتمون و همه شیعیان محبین امین و هر جای این کره خاکی هستن، مخصوصا گرفتاری های این کشور و مملکتمون ایران عزیز رو برطرف بفرماید. به حق امیرالمومنین برکات مادی و معنوی بازم برف، بارون، باد رحمت بر این شهرها، بر این کشور نازل بفرماید. به حق امیرالمومنین سلام الله علیه هر چی مریض امشب تو این بیمارستانا جاهای دیگه از اینها شفای عاجل عنایت بفرماید ان شاء الله. به حق امیرالمومنین سلام الله علیه قسم میدیم که خدا عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت مردم، عاقبت جوونا، نوجوونا، عاقبت نوامیس ما، عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بفرماید ان شاء الله. به حق امیرالمومنین هر کسی از ما به دیار باقی شتافته و در برزخ خدای نکرده گرفتارم هست و یا گرفتارم نیست تو برزخ، خدا یا همشون و همه ما رو هم ببخشد و بیامرزد ان شاء الله. هر کی میخواد یه فیض خیلی خیلی خوب امروز ان شاء الله و امشب ببره، مداح عزیزمون ان شاء الله تشریف بیارن که همه رو به فیض برسونن، از اون صلوات های امیرالمومنینی بلند بفرستید. اللهم صل علی